رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
امروز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 5 اوت 1395 هجری شمسی مطابق به 23 فوریه 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. سردی هوا و برباری ها در جوزجان جان 8 تن را گرفته است. روهنگیایی های مسلمان در میانمار از مظالم در برابرشان شاکی اند. ملل متحد 4 کشور را در جهان مواجه با قحطی اعلام کرد. همچنان گزارش های داریم از افغانستان و جهان که بعد از اخبار تقدیمتان می داریم. با ما باشید. مشروع اخبار را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. نطاق عبدالواجد عادل. مولوی لطف‌الله عزیزی والی جوزجان به صدای امریکا گفت که پس از سردی هوا و برفباری های دوامدار در شمال افغانستان، اطلاعات رسیده به آنها نشان می دهد که تا هنوز 8 تن در این برفباری ها جان باختند. آقای عزیزی گفت قربانیان این رویداد طبیعی شامل اطفال و زنان نیز می باشند. بر اساس گفته های والی جوزجان، برباری در جریان دو روز گذشته 430 منزل مسکونی را در ولسوالی های فیض‌آباد، خانقا، مردیان، خواجه‌دوکو، آقچه، قشتپه و مرکز شهر ویران ساخته و بیشتر از 16888 رسم نیز تلف شده است. والی جوزجان با ابراز نگرانی تاکید کرد که هنوز هم بیشتر از 2000 مواشی دیگر در بخش‌های این ولایت زیر تهدید قرار داشته و نیاز به علوفه حیوانی دارد. پاکستان اولین عملیات نظامی سرتاسری را برای قلقم دهشت افغانی در رابطه با ازدیاد حملات انتحاری و حملات تندروان که اخیراً تعداد از مردم را در این کشور از پا در آورده است آغاز کرده است. جنرال آصف غفوری سخنگوی اردوی پاکستان گفت که ایالت پنجاب که پرنفوذترین ایالت کشور است نیز شامل این عملیات می باشد. در این ایالت نیز که جای است برای استخدام برای گروه های افراطی که در مقابل دولت می جنگند و کمک به شورشیان داخل در افغانستان و کشمیر تحت کنترل هند این عملیات برا افتاده است. جنرال غفور گفت که عملیات بدون تبعیض به مقابل تمام بقای دهشت افغانان که امنیت سرحدات را مختل می کند صورت می گیرد. بر اساس گزارش رسانه های ایران و ارقام مخالفین حکومت سوریه، ایران به طور فزاینده میدانهای جنگ سوریه را به حیث مناطق جنگی برای تجربه افسران تازه وارد و در حال آموزش خود استفاده می کند. با گزارش یک رسانه دولتی ایران، پوانتون امام حسین مستقر در تهران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است آن پوانتون اخیراً افسران پوانتون نظامی را به میدانهای جنگ سوق می‌دهد تا در سوریه به حیث بخشی از یک برنامه تعلیمی صاحب منصبان آینده در جنگ سهم بگیرند. تهران می‌گوید قوای آن کشور در سوریه مستقرند تا از زیارت زینب یکی از اماکن مقدس شیعیان در دمشق محافظت نماید. اما سال 2011 به این طرف ایران یک حامی عمده رژیم سوریه در جنگ با گروه های شورشی در سرتاسر آن کشور می باشد. در ماسکو ستر محکمه روسیه حکم آزادی الدار دادین سیاستمدار رقیب مخالف را صادر کرده و محکومیت او را به خاطر اشتراک در اعتراضات که جواز به دست نیاورده بود مسترد کرد. دادین که در یک ویدیو در زندان دیده می شود یگانه شخصی بوده است که به اساس قانون متنازع فیه اشتراک در اعتراضات دستگیر گردیده بود. حکم 22 فوریه به ارتباط دادین وقت صادر می گردد که تنها 6 ماه از میاد حبس 2.5 ساله او باقی مانده است. خانم دادین از تصمیم محکمه برای آزادی او استقبال کرده است. بسیاری از مسلمانان روهینگیایی که از کشتار و سایر بدرفتاری های مخالف حقوق بشری در جریان سرکوبی نظامی در ایالت شمالی راخین فرار کردند میگویند که آنها حاضر نیستند دوباره به خانه هایشان برگردند، با آنکه نظامیان میانمار اعلام کردند که عملیات نظامی در منطقه ختم شده است. یک بیانیه ای که از طرف مشاور دولتی آنگ سان سوچی هفته گذشته به نشر رسیده است از قول مشاور امنیت ملی میانمار گفته است که اکنون در ایالت راخین وضع به طرف ثبات به پیش می رود و عملیات پاکاری مناطق به انجام خود نزدیک شده است، اما بسیاری از روهنگایی ها می گویند که با وجود ختم عملیات نظامی وضعیت در میانمار برای آنها متخاصم باقی مانده است. آنتونیو گوتیرس سرمنشی ملل متحد چهارشنبه هشدار داد که 20 میلیون انسان در 4 کشور به قحطی مواجهند مگر اینکه جامعه بین‌المللی در این مورد اقدام روی دست گیرد. گوتیرس به خبرنگاران گفت که به میلیون ها تن به مشکل در فاصله بین سوی تغذی و مرگ قرار دارند و در برابر شوی امراض خیلی آسیب پذیرند. آنها مجبورند تا حیواناتشان را برای به دست آوردن آنی غذا ذبح کنند و از تخم غلجاتی که برای کشت سال آینده ماندند تغذیه کنند. ملل متحد سودان جنوبی، سومالیا، یمن و مناطق شمال شرقی نایجیریا را برای 6 ماه آینده مناطق قحطی زده اعلام کرد. این سازمان جهانی همین اکنون 100,000 از مردم سودان جنوبی را مواجه با قحطی اعلام کرده است. پایان اخبار.
رادیو آشنا صدای آمریکا با چهره متفاوت، برنامه‌های جدید و محتوای تازه به زودی روی امواج اف ام 100.5 و موج متوسط 1296. صدای آمریکا منبع موثق، معتبر و جامع اخبار افغانستان و جهان.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش خبری صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. اخیراً اداره احصایه مرکزی و وزارت امور زنان جهت رسیدگی به امور کاریابی، تعلیم و تربیه و وضعیت صحی زنان افغانستان یک بررسی مشترک را انجام دادند، اما فعالین حقوق زن آن را همه شمول و کافی نمی دانند. نسرین محمود عزیزی در زمینه با چند تن از فعالان صحبت کرده و مطلب را تهیه کرده است که به توجه شما می رسانیم.
اداره احصایی مرکزی در نظر سنجی حضور زنان در سطح تصمیم گیری 1% افزایش را در جریان 3 سال ارائه می دارد. در این سروی با 8700 زن مصاحبه شده، از جمله 7339 تن آنها مامورین دولتی بوده و 1030 تن آنها در شرکت های خصوصی کار می کردن. این بررسی تازه را سخنگوی سازمان خط نو منیژه رامیزی کار بی بدیل می داند، اما می گوید در رابطه با وضعیت کلی زنان افغانستان پروژه های امور زنان معمولا متمرکز بر زنانی بوده که در مرکز هستند و یا در ولایت درجه 1 به سر می برند.
در کل اگر ببینیم چون این کار بی بدیل بوده و کار خوبی بوده در صورتی که پیگیری شده و یک نتیجه خوب داشته باشه، اما در کل نقش زنان در جامعه افغانی اگر ما شما ارزیابی بکنیم در حقیقت ضمن یک آسیب شناسی اجتماعی را در میابیم که زنان افغانستان به تناسب سالهای گذشته از نظر رشد اقتصادی، از نظر پیشرفت تعلیم و تربیه، از نظر زمینهای شغلی اینا در یک وضعیت بسیار خوب و مناسب قرار دارند. اما باز هم این پیشرفت ها و این دستاورت ها به صورت کلی عمومی بر زنان مرکز و ولایت های درجه 1 بیشتر است، اما ولایت های دوردست افغانستان باز هم از این امکانات و از این سهولت ها به دور باقی ماندن و اینا به یاد فراموشی گذاشته شدند.
در حالی که سروی ها در افغانستان توسط نهادهای تحقیقاتی غیر دولتی و دولتی صورت می گیرد، احصای مرکزی همه ساله به خاطر وضعیت نفوذ افغانستان سالانه گزارش هایی را تهیه کرده و به نشر می رساند. شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، عضو هیئت رهبری شبکه زنان و یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان، نقش زنان روستاها را در اقتصاد افغانستان مؤثر می داند، اما اظهار می کند که
امروز در افغانستان وقتی ما متوجه میشیم زنای در روستاها کار میکنن که مستقیم در اقتصاد افغانستان سهم دارن. ولی ایش نوع خدمات اقتصادی از لحاظ سرمایه گذاری از لحاظ متشبثین که اینا متشبثین خوب افغانستان باشن برای اینا ارائه نشده که دی خود نشان میده که ما نمیتونیم که توسط آماری که توسط یک سروه ارائه میشه و خدمات برای اینا ارائه میشه اینجا ما بگوییم که بسیار خدمات همدانی است و در بوش خود میگیره تمام زنها را و یک تغییر زندگی زنها میه. متاسفانه در یک کشور در حالت بحران ما اینا متر یک دستاورد از اینا میداشته باشیم. لازم زنایی که در روستاها زندگی میکنن، زنایی که بنوان زنای کوچی در افغانستان دانسته میشن، اینا نه تنها از خدمات اقتصادی به بهره هستن، از خدمات اجتماعی، از تعلیم و تربیه، از کل این مسائل اینا دور مانده.
خانم فرید برای مؤثریت بیشتر بررسی های احصایوی معتقد است که
ما فکر میکنم که ایسایه ها بیشتر شوه، مدت زمانش کوتاه‌تر باشه، با فاصله های زمانی کمتر ایسایه ها صورت بگیره، صاحب پوشش ایسایه تغییر کنه، تمام نقاط افغانستان بگیره، زمان که متوجه میشن در یک زمان یک ولسوالی یا یکی از ولایت افغانستان امنیت نداره و زمانی که امنیت تامین میشه یگانه کاری که صورت میگیره برای ارائه خدمات باید ایسایه بسیار عاجل صورت بگیره و کسایی که ضرورت به خدمات صحی، ضرورت به خدمات اقتصادی، ضرورت به خدمات اجتماعی داره زودتر اونا تحت پوش گرفته شه. ولی متاسفانه مثلا ما قندوز برای شما مثال میتونم، دو مرتبه ولایت قندوز سقوط کرد، در فاصله بین اردو سقوط ولایت قندوز هیچ نوع خدمات برای مردم قندوز ارائه نشد، خاصتا برای زنای قندوز. ما زنایی که فعال حقوق زن هستیم پیش خود ما سوال بود که برای یک تعداد زنها تجاوز صورت گرفت، یک تعداد زنها را تمام ملکیتاشون از بین رفت، هیچ کس نتیجه را پس ندانستن که زنایی که اگر اینا ایگپ درست بودی گزارش درست بود کجا هستن.
یک عضو کمیسیون حقیقت‌یاب ولایت قندوز که حوادث اخیر در آن ولایت را از نزدیک ارزیابی کرده است در پاسخ به نگرانی ها از وضعیت زنان در نقاط ناامن میگوید کارمندان احصایه در زمینه کارهای قناعت بخشی را انجام دادند که هنوز هم جریان دارد. رحیمه ظریفی از کمیسیون حقیقت‌یاب اظهار می‌دارد
متاسفانه یگان وقت اطلاعات به شکل اساسی و دقیق نمیباشد. ما به حیث عضو کمیسیون حقیقت‌یاب سفری که در ولایت قندوز با جمع هیئت داشتم، ما خوشبختانه بگیم که ما زنها را از نزدیک دیدیم ولی قضیه مورد تجاوز جنسی را اتر مستند با کدام چیزی را دریافت نکردیم.
در حالی که هدف سروی اداره احصای مرکزی و وزارت امور زنان تصمیم به ایجاد کاریابی به زنان است، خانم رامیزی سخنگوی خط نو شرایط را برای تطبیق پروژه ها به زنان و اطفال در افغانستان مساعد دانسته می گوید
به باور ما به عنوان کسی که در میان جوان ها و در میان زنان هستم حقیقی من ای است که سطح آگاهی خود مردای خانواده ها باید بلند بره تا حداقل اجازه برای دختر خانمایشان بدن که به سمت مکتب و دانشگاه و اینا برن، چرا که امروز مکاتب و دانشگاه در افغانستان اکثرا رایگان هست و این زمینه و این فرصت را باید دخترها و زنای جوان افغانستان از دست ندن و در این زمینه همه قسمی که ما قبلا هم اشاره کردم رسانه‌های افغانستان مسئول هستند، علما و روحانیون مسئولیت اصلی و اساسی را دارند که باید در این زمینه در هماهنگی و در یک تلاش مذاهب با خانواده‌ها باید همکاری بکنند.
این در حالی است که حکومت افغانستان تعهد کرده که مشارکت زنان در سطح تصمیم گیری را تا 3 سال دیگر به 30% بلند ببرد.
صدای آمریکا آشنای شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه جنرال مکماستر را به حیث مشاور امنیتی ملی این کشور تعیین کرد. این جنرال 3 ستاره که براستگویی و انتقاد از افسران مافوق خود شهرت دارد در افغانستان و عراق نیز خدمت کرده است. همکار ما میرویس رحمانی در مورد تقرر جنرال مکماستر به حیث مشاور امنیتی ملی ایالات متحده و تاثیرگذاری او بر سیاست‌های این کشور به ویژه در قبال افغانستان گزارش تهیه کرده که تقدیم شما میکنیم.
هربرت ریمان مکماستر پس از استعفای مایکل فلین به حیث مشاور امنیت ملی ایالات متحده تعیین شد. مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده که دیدگاه های اسلام ستیزانه داشت در پی جنجال های ناشی از گفتگو با سفیر روسیه در واشنگتن در مورد تحریم های ایالات متحده بر مسکو مجبور به استعفا گردید. بارنت روبن کارشناس مسائل افغانستان و معاون مرکز همکاری‌های بین المللی در دانشگاه نیویورک می‌گوید که یکی از ویژگی‌های جنرال مکماستر این است که او به مسلمانان احترام دارد و با این دیدگاه به حیث مشاور امنیت ملی ایالات متحده
وارد قصر سفید می شود.
General McMaster is a genuine military intellectual with
جنرال مکماستر تجربه خدمت در عراق و افغانستان را دارد. بزرگترین درسی را که به نظر می رسد در آن دو کشور آموخته است این است که زمانی که شما در یک کشور مسلمان می جنگید باید به مردم آن کشور و فرهنگ و باورهای آنان احترام گذارید. او به سربازان خود در عراق گفته بود هرگاه شما به یک عراقی به احترامی می کنید در حقیقت با دشمن همکاری می کنید.
مکماستر که رتبه دگر جنرالی دارد، رئیس مرکز ادغام توانایی های اردوی ایالات متحده نیز است. این جنرال سه ستاره با انتقاد بی پرده از افسران مافوق خود و زیر سوال بردن اقدامات آنان در اردوی ایالات متحده شهرت دارد. برخی رسانه های امریکایی گزارش دادند که افسران مافوق جنرال مکماستر چندین بار به خاطر این رفتار او تلاش برای برکناری او کردند. اما این تلاش ها به نتیجه ماند. به گفته بارنت روبن، همین بیباکی و انتقادهای بیپرده جنرال مکماستر پای او را به افغانستان کشند.
جنرال مکماستر was given one of the most difficult jobs in Afghanistan.
با جنرال مکماستر یکی از مشکل ترین وظایف در افغانستان سپرده شد. برخی میگویند انجام این وظیفه اصلا ناممکن بود. گفته می شود جنرال مکماستر را به خاطر انتقادهایش از افسران مافوق به آن وظیفه در افغانستان گماشتند تا مجازات شود.
جنرال مکماستر در سال 2010 به حیث قماندان قوای کاری شفافیت در چوکات نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف گماشته شد و مسئولیت او مبارزه با فساد در افغانستان به ویژه فساد در قراردادهای نیروهای خارجی بود. مکماستر در جولای 2013 در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد، نحوه پیشبرد جنگ در افغانستان را به باد انتقاد گرفت. او گفت درک ضعیف تاریخ معاصر افغانستان توسط نیروهای خارجی سبب ناکامی تلاش‌ها برای تأمین امنیت دراز مدت در آن کشور گردیده است. او در این مقاله گفته است که مفاهیم دفاعی نباید عوامل اجتماعی، اقتصادی و تاریخی در یک کشور را نادیده بگیرد. مشاور جدید امنیت ملی ایالات متحده در دسامبر 2014 نیز سیاست‌های کشورش را در قبال افغانستان انتقاد کرد و در یک سخنرانی در شورای کارنگی گفت که حمایت تسلیحاتی، مالی و استخباراتی واشنگتن از شبه نظامیان وابسته به مجاهدین سبب ایجاد فساد گسترده و فرهنگ مافیات از مجازات در افغانستان پس از طالبان شد. حکومت جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ تاکنون سیاست خود را در قبال افغانستان به گونه روشن بیان نکرده است. اما مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیای مرکز پژوهشی ویلسن میگوید که با تقرر جنرال مکماستر به حیث مشاور امنیت ملی ایالات متحده، دونالد ترامپ ممکن به زودی سیاست خود در قبال افغانستان را اعلام کند.
With McMaster now right in the White House with the top position, Trump will be listening to him and that Trump will intensify his
مکماستر اکنون در قصر سفید یک موقف مهم را دارد و ترامپ به او گوش خواهد داد. قسمی که می‌دانیم جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در حال تهیه پیشنهاداتی در مورد افغانستان برای ترامپ است. جیم ماتیس و مکماستر در مورد افغانستان دیدگاه مشابه دارند و هر دو خواستار حضور درازمدت آمریکا در افغانستانند.
معمولاً تقرر مشاور امنیت ملی ایالات متحده با تایید مجلس صنایان کشور نیاز ندارد. اما از آنجایی که مکماستر افسر برحال اردو می باشد، باید تایید مجلس سنا را به دست بیاورد و یا هم از خدمت در اردو بازنشسته شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در یک ملاقات با کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین موضوع افزایش بیجا شدگان و مهاجرین و تلاش‌ها در کاهش این معضل را به بحث گرفت. آقای لافروف بیان داشت که موضوع بیجا شدگان و مهاجرین صرف مربوط به اداره مهاجرت ملل متحد نمی شود بلکه تمام جوامع بین المللی باید به این معضل رسیدگی کنند.
ما می خواهیم تا شمار مهاجرین و بیجا شدگان کاهش یابد. این موضوع تنها به سازمان مهاجرین ملل متحد راجع نمی شود بلکه جامعه جهانی نیز در راستای محو عوامل بیجا شدن مردم تلاش های خود را به خرج دهد.
از سوی هم فیلیپ گراندی کمیشنر سازمان ملل در امور مهاجرین میگوید که ملاقات وی با مقامات روسی در قبال نگرانی از افزایش مهاجرت ها بسیار سازنده بوده است. او افزود که فدراسیون روسیه برای آنان یک شریک مهم می باشد. این مقام ملل متحد همچنان افزود که در این ملاقات ها او فرصت یافت تا با معین وزارت دفاع، وزیر حالت اضطرار و سایر مقامات روسی ملاقات داشته باشد که صحبت های سازنده را در قبال داشته است.
ما از معین وزارت داخله برای کارهای ارزشمندشان در قبال صدها هزار مهاجرین اوکراینی سپاس میکنیم و ما همچنان پیرامون طرح‌ها برای حمایت بهتر مهاجرین که در فدراسیون روسیه زندگی میکنند صحبت کردیم. ملاقات ما جامع بود.
تعداد بیجا شدگان در جهان طی دو دهه گذشته به بیش از 5 میلیون تن افزایش یافته است که این رقم بعد از جنگ دوم جهانی بلندترین میزان را نشان می‌دهد. بر طبق تازه‌ترین گزارش ملل متحد از سال 2012 تا سال 2013 شمار پناهجویان 6 میلیون نفر افزایش یافته است. در این گزارش، افغانستان در سال 2012 میلادی با 2.6 میلیون پناهنده در صدر قرار دارد. پاکستان، ایران و لبنان از کشورهایند که میزبان بیشترین تعداد مهاجرین می باشند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تنها در سال گذشته در هر ثانیه یک نفر مجبور شده تا خانه خود را ترک کند، اما ارقام ارائه شده صرف یک جنبه این فاجعه انسانی را بازتاب می دهد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهد. در ادامه گزارش ها، کشیدگی ها میان ترکیه و ایران در حال افزایش است. یک درگیری لفظی میان دیپلمات های دو کشور، رقابت های نهفته میان این دو رقیب را برای نفوذ در منطقه آشکار ساخته است. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که برگردان دریان را از قدیر مشرف میشنوید.
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، در کنفرانس خبری هفتهوار خود تهدید آشکاری را به تهران فرستاد.
ایران همسایه مهم است و ترکیه همیشه در گفتگو با ایران بوده است، اما به این معنی نیست که انقره از تلاش‌های ایران برای نفوذ در منطقه چشم پوشی کند.
این هشدار آقای کلن در پاسخ به سخنان علی اکبر ولایتی، مشاور کلیدی آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، بیان شده که گفت سربازان ترکی از عراق و سوریه خارج گردند، وگرنه مردم آنان را بیرون خواهند کرد. سربازان ترکیه به هر دو کشور به گفته مقامات انقره برای مبارزه با دهشت افغانی اعزام شدند. آتیلا یسیلادا، تحلیلگر سیاسی در مرکز پژوهشی منابع جهانی، میگوید مشاجره های لفظی دیپلماتیک در نهایت نگرانی ناشی از رقابت های منطقه ای را آشکار کرد.
اینها بسیار جدی هستند. هدف من این است که رقابت موجود میان ایران و ترکیه را که به همگان واضح است همانند دو فیل در یک اتاق است. ایران بدون شک یک کشور توسعه طلب است. هدف منطقه تهران که ایجاد یک حلقه شیعه از تهران گرفته تا لبنان می باشد نهفته نیست. کم از کم از دیدگاه ترکیه این چنین است.
کارشناسان منطقه‌ای میگویند فرقه گرایی مذهبی این تنش‌ها را میان ایران عمدتاً شیعه مذهب و ترکیه با اکثریت سنی برجسته می‌سازد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، علاقمند است خود را به عنوان محافظ و مدافع حقوق مسلمانان سنی مذهب تبارز دهد و تهران را به پیشبرد پالیسی‌های فرقه گرایانه مذهبی متهم می‌کند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. در اوایل ماه فوریه اردوغان حزب الله لبنان را که حمایت تهران را با خود دارد به دهشت افغانی متهم کرد. ایدیسن سلسین، یک دیپلمات ارشد پیشین ترکیه، میگوید که انقره می باید موقف پرخاشگرایانه خود را با درک و آگاهی ظرفیت های خود مهار کند.
What is our military strength? What is our foreign policy strength? What is our
ظرفیت و توانمندی نظامی، پالیسی خارجی، استخباراتی ما چقدر بوده و آیا از قدرت های منطقه‌ای به حساب می آییم؟ بله. آیا ما یک قدرت جهانی هستیم؟ نه خیر. آیا یک قدرت جهانی هستیم که می تواند مسیر و راهکار مشخص خود را در تمام مسائل داشته باشد؟ نه خیر. ما باید با سایر قدرت های منطقه‌ای مانند ایران یک جا کار کنیم.
آقای اردوغان برای کسب حمایت به سایر کشورهای سنی مذهب روی آورده است. رئیس جمهور ترکیه در ماه روان میلادی از عربستان سعودی و کشورهای خلیج بازدید کرد تا به ناظرین منطقه بگوید که روی مقابله با نفوذ ایران تمرکز کنند. یسیلادا میگوید موقف قاطعانه رو به افزایش انقره ممکن با نفوذ رئیس جمهور جدید ایالات متحده همراه گردد.
With Trump flexing his muscles against Tehran, Ankara may have sensed an.
با دونالد ترامپ که علیه ایران رفتار پرخاشگرایانه ای را اتخاذ کرده است، انقره ممکن این فرصت را حس کرده تا تضاد خود را برملا ساخته و در نهایت درگیری‌های درازمدت سطوح پایین را در فضای سوریه و عراق پایان دهد. بدون شک این راهکار پرهزینه خواهد بود. ما یک معامله انتقال گاز از ایران داریم و در کنار آن امیدواری بزرگ همکاری‌های اقتصادی با آن کشور داریم. در نهایت البته که ایران یک کشور نیست که با سادگی از مزایای استراتژیک خود صرف نظر کند و در حال حاضر در عراق و سوریه دست بالایی دارد.
پیامدهای انقره با تهران که در انجام جنگ نیابتی مجرب و کارکشته است با احتمال زیاد تنها به تجارت محدود نمی شود. گزارش های منطقه‌ای حاکی از آن است که تهران در پی به محاکمه کشانیدن حزب کارگران کردستان یا پیکیکه و گروه های وابسته به آن در منطقه است. ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی حزب کارگران کردستان را یک سازمان دهشت افغان تلقی میکنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، فرمانده ایالات متحده در فرماندهی افریقا که وظیفه نظارت بر عملیات نظامی در سراسر افریقا را عهده‌دار است به صدای آمریکا گفت که تنها راه حل برای پایدار شدن صلح در لیبیا آمیختن و مصالحه فرقه‌های رقیب در حکومت است. جنرال تامس این سخنرانی را در کنفرانس امنیتی مونیخ در آستانه عملیات فلینتک ارائه کرد. عملیات فلینتک برنامه نظامی مشترک بین ایالات متحده و 7 کشور افریقایی است که از سال 2005 به این سو همه ساله به منظور تأمین امنیت کشورهای افریقایی برگزار می شود. انری ریجول خبرنگار صدای آمریکا از مونیخ گزارش دارد که برگردان دریان را سحر عظیمی تقدیم می کند.
در هر جمعه های سیاسی لیبیا تغییری پدیدار نشده است. نیروهای پیمان ملی به حمایت جهان تنها بخشی از ترابلس را در کنترل دارند، در حالی که گروه های رقیب در پایتخت و شهرهای دیگر قدرت را در دست دارند. جنرال خلیفه افتر در شرق رهبری اردوی ملی لیبیا را به عهده داشته و قدرت را در مجلس نمایندگان عهده‌دار است. جنرال توماس والدسر فرمانده ایالات متحده در فرماندهی افریقا در جریان صحبتش در کنفرانس امنیتی مونیخ به صدای آمریکا گفت ایالات متحده تلاش دارد تا اتحاد را در این منطقه زمینه سازی کند.
و اینجا مکانی است که اوضاع سیاسی تحت مطالعه قرار گیرد و این نوع مباحث به آن تعلق دارد.
نیروهای هفتار بیشترین نقاط لیبیا را در اداره خود دارند. روسیه توافقات اولیه با شرکت ملی نفت لیبیا در روز سه‌شنبه امضا کرد. در این پایگاه بزرگ نفتی که رانسفت نام دارد، قرار است روسیه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کند. آخرین حرکت مسکو برای روابط مجدد با لیبیا و شواهد بیشتر حمایت مستحکمش را با لیبیا در مقابل به هفتار نشان داد. جنرال والسادر تایید کرد که روسیه در این میان نقش خود را به خوبی در هر موقعیت بازی می‌کند.
ما هر فردی را خوش آمدید میگوییم. هدف ما این است که آن دو جناح را با هم یک جا بسازیم. ما میخواهیم آن دو گروه با هم مذاکره کنند و ما در نهایت زمینه این مسئله را باید فراهم کنیم.
فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در افریقا با مشارکت کشورهای افریقایی در منطقه ساحلی برای مقابله با دهشت افغانان تمرین های سالانه مشترکی را به راه می اندازد که به نام عملیات فلینتاک مشهور است. کشور نایجریا یکی از اعضای کلیدی در منطقه است و ایالات متحده حمایت‌های استخباراتیش را در زمینه جدال این کشور با گروه تروریستی وابسته بوکو حرام در اختیار نایجریا قرار داده است. بادغانا منگو جنرال ارشد نایجریا در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت موجودیت همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با گروه جهانی دهشت افغان حیاتی است.
قیام در لیبیا و تسلیم نهایی دولت قذافی آغازگر تحرک اسلحه و افراد به جنوب بود بهترین مکان طبیعی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا نایجیریا بود.
عملیات سال 2017 فلینتاک به زودی آغاز می شود. تمرینات سه هفته این برنامه 2000 نهاد شخصی را از بیش از 20 کشور آفریقایی، اروپایی و کشورهای عضو در آمریکای شمالی گرد هم می آورد.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آزادی را می شنوید که از 7 صبح تا 7 شام با مطالب متنوعی نشر می شود. پس از آن شنونده برنامه های شبانه رادیو آشنا به زبان های دری و پشتو خواهید بود. روز شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان.